51 گفتن که از عاطف خانم بپرسین که مطمئنن که بچهشون وقتی میره مدرسه و وقتی با دوستاش هست با گوشی اونا نمیره تو فضای مجازی؟
ببینین، خب اول اینکه من به عنوان یه مامانی که یه سری در واقع خط قرمز دارم برای والدگریم، مدرسه ای رو انتخاب میکنم که خب این در واقع وسواس بین والدین دیگه هم باشه و گوشی دست بچه ها نباشه. یعنی در واقع این یکی از در واقع برنامه های مدرسه هست که تا یه سنی و قبلترش اجازه در واقع استفاده از گوشی رو ندارن. این از این نگرانی دوست عزیزمون برطرف بشه. ولی میخوام بگم نه، از یه سنی واقعا من همراه فرزند نوجوانم نیستم که ببینم اون داره در واقع کجا سیر میکنه. بر صورت در سن نوجوانی، حالا من دارم جسارت میکنم، ولی تأثیر پذیری از همسالان خیلی بیشتر از تأثیر پذیری از والدینه.
خانم شاکری سرتکون میدن.
شاید واقعا در سن نوجوانی اینجوری باشه که اگر من به پسر نوجوانم بگم الان روزه، بگه نه الان شبه. یعنی دقیقاً برعکس حرف من بخواد عمل بکنه. میخوام بگم من با شناخت از دنیای فرزندم دارم براش این در واقع برنامه ریزی رو میکنم که کتاب در معرض دیدش باشه، در جریان زندگی باشه. یه باور خیلی مهم اینه که اصلا تو خونه من کتابخونه در چه فضایی از خونه قرار داره. مثلا همونقدر که اهمیت میدم چیدمان خونه مثلا چه شکلی باشه، مبلم چی باشه، یخچالم چی باشه، اهمیت میدم به اینکه کتابخونم توی یه فضای خوشگلی طراحی شده باشه، کتابا با یه چیدمان خوشگلی.
من به رنگ کتاب و مبلم اهمیت میدم. باید با هم
ست اونم خوبه باشه. اونم شما ست کن و تاثیرشو ببین. یعنی اینقدی که شما در طراحی دکور خونه وسواس به خرج میدین، آیا در مثلا جانمایی کتابخانه هم وسواس به خرج میدین؟ کتابخانه در کجای منزل شما قرار داشته باشه بسیار اهمیت داره. اینکه مثلا توی پستو نباشه، توی کنج نباشه، رو اوپن آشپزخونه باشه، نمیدونم کنار میز خواب بچه‌ها باشه، حتی روی مثلا میز ناهارخوری باشه، اینو به شدت تأثیر گذاره. یعنی من یه وقتایی تعمدن این کارو میکنم به بهانه اینکه میخوام خونه رو مرتب بکنم. امکان نداره بچه‌هام کتابو باز نکنن، تورق نکنن، دو صفحهشو نخونن. میخوام بگم این یه فراینده ها، یک شبه حاصل نمیشه که همتون برین امشب امتحان کنین بگین چرا نشد، مثلا هیچ محل نداد رد شد رفت. واقعا باید به چشم یک فرایندی که سرمایه گذاری دارم میکنم که یه جایی تو سرنوشت بچه این خودش رو نشون میده.
بله.
شاید هرگزم علاقمند نشین که بگین که هر روز کتاب دستش بگیره ها، ولی اون تاباور شدنه، اون استفاده از کلمات مناسب برای ابراز احساسات و هیجانات، اونا در بزنگاه‌هایی که باید خودش رو نشون میده.
3094 برای شماست، به ما پیام بدین، در بحث ما مشارکت بکنید و تجربیاتتون رو به ما بگید.
پسرم روی مبل لم داده، یه گوشی دستشه و خیلی تو فازه، میگه بابا چقدر تو کندی، زندگیش رفته رو دور فوری. میگم بابا بیاد و خط کتاب، میگه خلانی خلاصش کن، میگه حوصله ندارم شد وقت خواب، میگه این قصه رو مچالش کن. مغز بچم شده پر از فست فود، پر چیپس و پوپکای فوری، میپرسم حافظ کیه، میگه همون که چالش تیک تاک داشت، میگم نه شاعر بوده قرن هشت، میگه چه بد یعنی که فالوئر نداشت، میخواد تاریخ و تو سه ثانیه مثل یه استوری ببینه و رد شه، حوصله‌اش سر میره اگه یه فیلم یه ذره کوچولو کش دارشه. مغز بچم شده پر از فست فود، پر چیپس و پفکای فوری، دیگه خورشت فکر و اندیشه تو کتش نمیره همین. کنم یه تخره که سر می رفت، یه فکری می کردیم یه چیزی می ساختیم، حالا تا حوصله هنگ می کنه انگشت رو صفحه سریع می دازیم. یه زمانی ما مخمون کامپیوتر بود، حالا مخ بچه ها ماشین حسابه. فقط چهار عمل اصلی، اونم اگه که اینترنت رو برا باشه.
بله، شما دارید خانه دوم رو میشنوید. آقای علی عباسی از دماوند گفتن کتاب خواندن در چه ساعاتی از روز بهتره؟ خانم شاکری،
ببینید یه سوالاتی پرسیده میشه که واقعا شاید خیلی جواب کلیشه‌ای براش وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه اینها پروتکل نیستن، اینا تفریحات ما، اتفاقا باید به گونه
واحد نداره
که به گونه باش ارتباط بگیرید که اون تفریح بودنش و اون در واقع لذت بخش بودنش سر جاش بمونه. اگر قرار باشه اجبار و مسئولیتی توش باشه و اونو تبدیل بکنه به یک در واقع زور یا چوب بالای سر، که دیگه کارکردهای خودش رو از دست میده. هر زمانی که دوست دارن، هر زمانی که لذت میبرن، هر زمانی که ذهنشون نیاز داره به این ماجرا، زمان مناسبی برای کتاب خوندن. اما نکته مهم اینجاست که آیا این در واقع تفریحه، این حالا اوقات فراغته، بخشی از سبک زندگیشون هست؟ من خیلی فشار میارم این کلمه ها رو انگلیسی نگیم. بخشی از سبک زندگیشون هست، یعنی اصلا این عادت رو دارن؟ حالا چه ساعتیش واقعا دغدغه‌ایه که بعدش باید بهش بپردازیم.
خیلیم عالی. آقای احمد رضا میر پیام دادن که صندلی داغتی شد در فاصله موسیقی، صلاح دیده نشد عنوان بشه. شما انقدر دارید سوالای چالشی میپرسید، من نمیدونم کدومو بپرسم. خب
کیو می‌خواستیم بشونیم صندلی داغ؟
خانم عاطفه خانم چون خیلی حرفای زیبایی میزد، من گفتم همیشه این حرفا خیلی قشنگه ولی تو عمل اجراش واقعا سخته.
ببینید من این تجربه زیسته بگم، من همیشه عادت داشتم، حالا شایدم به سبب در واقع کاری که داشتم در رادیو، همیشه خیلی علاقه من بودم برای بچه ها بلند کتاب بخونم و هی لحنم رو عوض کنم، جای هر شخصیتی یه جور صحبت بکنم.
مثلا میتونی یه تیکش رو بگی؟
حالا الان اگر یه کتابی دستم باشه، آره چرا که نمیتونم براتون اجرا کنم. ولی میخوام بگم این تجربه زیسته بسیار به کمک من اومد. حتی یادمه که یک بار مادر منزل ما بودن، تلفنشون زنگ خورد، دوست مادرم فکر کرده بود که مثلا مامانم الان توی یه استدیوی رادیوییه یا مثلا تئاتری چیزی داره برگزار میشه که این مثلا صداهای هیجان انگیز داره شنیده میشه، که مامانم گفته بودن که نه دخترم داره برای بچه‌هاش کتاب میخونه. میخوام بگم به شدت اشتیاق بچه‌ها رو زیاد میکنه، حتی نوجوان. یعنی این تجربه‌ای که من در بین دوستان و اقوامم هم دارم که میگن خاله عاطفه بیاد برامون کتاب بخونه. بالاخره از یه نسخه ای، از یه فرمولی که متناسب با اون خانواده است باید شروع بشه دیگه. یعنی هی بشینیم بگیم که نه خب گوشی که ما که جلودار گوشی نیستیم و رقیبمون گوشیه، و خب فکر نمی کنم این اصلا دردی رو دوا بکنه.
اتفاقا من خیلی موافقم باهاتون، به خاطر اینکه من خودم هم هر آنچه که یادم میاد از در واقع کودکی مربوط به همین اجراهای جذاب کتابخانی بود دیگه. یعنی وقتی ما داریم میگیم که آقا فضای مجازی یک، من خیلی موافق نیستم با اینکه فضای مجازی از زندگی بچه‌ها حذف بشه، برای اینکه ما نمیتونیم بچه‌ها رو برگردونیم به قبل از زمانی که اینترنت نبود و حالا فضای مجازی نبود. یعنی انگار داریم یه ظلمی میکنیم در حق رشدشون. ولی اون چیزی که توی فضای مجازی اتفاق میفته اینه که شما لذت بصری رو داری، لذت شنوایی رو داری، نمیدونم یه عالم اکت‌های مختلف داری که این میتونه من رو میخکوب بکنه روی اون صفحه کوچیک موبایل یا حتی لپتاپ، اما در مورد کتاب ما فقط یه سری کلمات رو داریم و این کلمات برای خود ما هم با اجرای والدینمون جذاب میشد. یعنی من همیشه دوست داشتم ببینم خب به قول شما این کدو قلقل زن این دفعه قراره چه اتفاق. من واقعا یادم دقت میکردم، خب همیشه روایت یک شکل نبود که، یعنی این کدو قلقل زن فرمهای مختلف به خودش میگرفت. برای من واقعا جذاب بود که این دفعه قراره چه اتفاقی براش بیفته و من اینو دنبال میکردم. به شکلی تئاتر اجرا میشد گاهی وقتا، گاهی وقتا دو نفره اجرا میشد. اینا اون زمانهایی بود که والدین میذاشتن نه برای اینکه ما رو کتاب خون کنن، برای اینکه با ما ارتباط بگیرن و این ارتباط کار میکرد و کتاب به عنوان یک روش ارتباطی برای ما شناخته میشد که لذت بخش هم بود. ولی الان این حذف شده و ما تنها روش ارتباطی که داریم همون اینترنت و موبایل و نمیدونم بریم اونجا با دوستامون چت کنیم و میدونید من فکر میکنم این باید تغییر بکنه، این الگوی ارتباطی باید تغییر بکنه.
خلش احساس میشه ها، یعنی یه راه خیلی آسون و به صرفه برای والدین برای اینکه 10 دقیقه یک رو در روز با بچهشون بشینن کتاب بخونن. این به عنوان در واقع یک ابزار ارتباطی اصلا میخونیم به
شما هر 10 دقیقه.
حالا من خیلی بیشتر از 10 دقیقه میخونم
هر روز.
بعد این اصرار به کتاب خوندن ممکن نیست بچه رو زده کنه.
من اصلا اصرار نمی کنم، حتی یه وقتایی کتابی رو که میخرم، البته خب از طریق دوستان کتاب فروش هم به من خیلی لطف دارن، کتاب به دستم خیلی میرسه، ولی میخوام بگم یه وقتایی خودم به تنهایی میشینم کتاب کودک میخونم و امکان نداره که بچه ها نیان سراغم. ببینیم، باز من 2 تجربه دارم برای بچه هام. من برای پسرم در آستانه 10 سالگی خودم توی اینستاگرام یک صفحه ساختم به اسم مزه کتاب. میخوام بگم یعنی پسر نوجوان هم از تجربه بوک بلاگری بسیار لذت برد، بسیار. یعنی جوری بود که پسر من
بلاگر کتاب بودم.
بله، من میشست جلوی کتابخونه‌اش، کتابخونه پشتش بود، یه کتاب از توی کتابخونه برمی‌داشت، یه تورقی می‌کرد، معرفیش می‌کرد و این انقدر بهش حس ارزشمند بودن می‌داد و همین گره‌ای که ایجاد شده بود، در هم تنیده شده بود، فضای مجازی، بازخوردهایی که از مردم می‌گرفت و معاشرت با دنیای کتاب‌ها به شدت براش جذاب بود. جوری شد که ما این روال رو 3 سال ادامه دادیم. از یه جایی به بعد دیگه گفت انتخابم نیست که این فضا رو تجربه کنم و من اون سفر رو الان می‌خوام به دخترم بسپرم. تازه به شکلی که خودشون فقط تو تولید محتوا هستن، یعنی خودشون فضای اینستاگرام رو تجربه نمی‌کنن. من در واقع بارگذاری می‌کنم این محتواها رو. می‌خوام بگم برای فرزند نوجوان هم میشه این کار رو کرد. یا کتاب‌های زندگی نامه، کتاب‌های فوتبالی، کتاب‌هایی که علاقه‌مندی نوجوان هست، وقتی در معرض بلندخوانی اون کتاب قرار می‌گیرن به شدت براشون علاقه ایجاد می‌کنه که دنبال کنن. یا بریم سراغ کتاب‌هایی که از روشون فیلم ساخته شده، مثلا کتاب شگفتی.
بله.
که فیلم واندر از روش ساخته شده، بسیار فیلم جذاب خانوادگی هست، بارها و بارها میشه اینو دید. اما یک بار بیاین این شکلی تجربه کنین، کتاب رو با فرزندتون بخونین و بعد فیلمش رو ببینین، بسیار تجربه هیجان انگیزی هست.
درسته. آقای کاوه پاکانزاد از پرند پرسیدن که ما خانواده هستیم به شدت کتابخوان، ولی پسرم 14 سالشه، الان وارد جامعه شده، کتاب و ول کرده و فضای مجازی رو قبول داره، چیکار کنیم صدر خان؟
این تجربه که این دوست عزیزمون در واقع مطرح کردن شاید همون چیزی بود که ما هفته قبل در موردش صحبت کردیم، گفتیم
دو
که
هفته قبل.
دو هفته قبل آره، گفتیم که در واقع این اتفاق باید بیفته و آفرین که این در واقع تجربه موفق رو به اشتراک گذاشتین. در مورد پرسشی که دوستمون پرسیدن، ببینید خیلی طبیعیه، من بارها گفتم دوره نوجوانی دوره پشت پا زدن به همه آن چیزی است که شما تا اون موقع زندگی کرده بودید. اصلا این اگر نباشه نوجوان شما سلامت نیست از نظر حالا معیارهای سلامت روان. یعنی اون میاد میگه همه اون چیزی رو که باهاش زندگی کرده یه لگد میزنه بهش و میگه نمیخوام، میخوام روشهای جدید رو برم تست بکنم و بعد امتحان بکنم و در نهایت از مقایسه تجربیات به این نتیجه برسم که کدومش بهتر. من فکر میکنم که باید فرصت داده بشه، منطقه یه فرصت جهت دار و هدفمند شاید خیلی بتونه بیشتر کمک کنه دیگه، مثل در واقع مسیری که ایشون معرفی کردن یا حالا در واقع اون فضایی که توی فضای مجازی میشه در اختیار قرار بگیره، اما ساختار قرص و محکمتری داره، حالا علمی تره، این رو بتونن براشون تفکیک بکنن، در نهایت چه اشکالی داره کتابش هم بره تو همون فضای مجازی بخونه.
خیلی هم عالی.
من یه کتاب دیگر رو هم میتونم مثال بزنم که
الان
فیلمش
نه بذاریم بریم برگردیم و بفهمیم.
فیلم زیبا صدایم کن که اخیراً روی پرده سینماها بود، اقتباس آزاد از کتاب آقای فرهاد حسنزاده بود. آه. که من وقتی مطلع شدم این فیلم میخواد اکران بشه، کتابش رو تهیه کردم و با بچه‌ها خوندم و جالبه که دخترم که 8 سالشه، با وجود اینکه یه سری از در واقع مفاهیم کتاب درک نکرده بود، مدام وقتی که با هم سینما رفته بودیم میگه مامان الان این اتفاق میفته، الان اون اتفاق میفته، و بسیار براش هیجان انگیز بود. اینم تجربه ای که من داشتم.
بله بریم یه فاصله موسیقی بشنویم، برای ما خانم بنایی یه 3-4 خط کتاب بخونه، ببینیم که مشتری میشیم.
خب شما داستان دخترک کبریت فروش رو انتخاب کردین. البته خب ترجیح میدادم که شخصیت محور باشه، ولی خب من به عنوان راوی میخونم. هوا به شدت سرد بود و برف میبارید. نزدیک غروب بود و هوا کم کم داشت تاریک میشد. آخرین عصر سال بود و همه مردم شادمان خود را برای جشن آن شب آماده میکردند. جشن کریسمس. اما در این سرما و تاریکی شب، دخترک فقیری بدون کلاه و پا برهنه به خیابان رفت. حقیقت این است که وقتی دخترک از خانه خارج می شد، دمپایی به پا داشت. اما چه فایده؟ آنها دمپایی های بسیار بزرگی بودند که تا آن زمان مادرش می پوشید و دخترک خیلی زود آنها را از دست داد. چون دخترک مجبور شد خود را شتابان از جلوی دو کالسکه که با سرعت وحشتناکی در حال حرکت بودند کنار بکشد. در آن هنگام هر دو دمپایی از پاهای دخترک در آمدند و در میان برفا افتادند. دخترک با دستهای یخ زده از سرما توی برفا به دنبال دمپایی‌هایش می‌گشت. یکی از دمپایی‌ها اصلاً پیدا نشد و دمپایی دیگر به دست پسرک بازیگوشی افتاد که آن را با خنده بالای سر خود در هوا تکان می‌داد و می‌دوید. او فکر می‌کرد زمانی که خودش بچه دار شود، این دمپایی گشاد می‌تواند گهواره خوبی باشد. بنابراین دخترک با پاهای برهنش که حالا از سرما سرخ و کبود شده بودند به راه خود ادامه داد. دخترک مقداری کبریت را در پیشبند قدیمی خود حمل می کرد و دسته ای از آنها را هم در دست داشت. در تمام طول آن روز هیچ کس از او کبریتی نخریده بود. بنابراین او هیچ پولی نداشت و این خیلی بد و ناامید کننده بود.
ببینید چقدر کتاب خوندن خوبه. آقای ابوالفضلی گوشی رو گذاشت کنار، داشت شیش دنگ به دخترک کبریت فروش گوش میداد، گله گله عشق میریخت. آقای ابوالفضلی میگم ببینم آخر کار دست ما میدین یا نه. ولی متشکرم ازتون، خیلی واقعا دلنشین بود. اصلا تعارف نمی کنم، شما نظرتون همینه؟
من واقعا رفتم توی اون دنیای کودکی و
سلامت.
چقدر ما برای دخترها که کبریت فروش قصه خوردیم. بعد دقت کردین هی مدل های مختلف کارتونش هم میامد که ما اون کتاب ها رو میخونیم، بعدا تو تلویزیون هم بشینیم قصه بخوریم برای
یه بخش خیلی خوبی که این در واقع تجربه ها داشت توی زمان ما این بود که بخش عظیمی از حسامون با این داستان ها و کارتون ها هرچقدر غم‌انگیز ولی در واقع تحریک می شد. یعنی یه محرکی بود برای اینکه این حسا توسط کودک شناسایی بشه. شاید اون اتفاقی که الان ما یکم نگرانشیم اینه که حس هایی که داره توی کودکان تجربه میشه و حالا من هی دنبال کلمه های فارسی بگردم، نامگذاری میشه، بارگذاری میشه، حس خشم، حسای هیجانات بیش از اندازه است، این شاید اون بخشیه که والدین رو یکم نگران میکنه. در صورتی که اون زمان، حالا این اون زمان هم یه ایبایی داشتیم که ما غم رو بیشتر تجربه میکردیم، ولی بالاخره توی دایره در واقع تجربیات حسیمون غم بود، خشم بود، ناراحت میشدیم مامانش چرا ولش کرده، نمیدونم قصه میخوردیم، امیدواری بود، ناامیدی بود، و این خیلی فرایند مهمیه برای اینکه بچه‌ها بتونن تنظیم هیجان بشن و رشد هیجانی بکنن. و این اون بخش نگران کننده ایه که ما داریم، که محتواها رفته به سمت خشونت و حالا تجربه تک حسی، و این باید تنظیم بشه، نه اینکه کودکمون رو حذف بکنیم از اون دریافته.
بله، آقای علی عباسی از دماوند گفتن بعد از چند دقیقه کتاب خواندن باید به ذهنمون استراحت بدیم.
مجموعه اصول مربوط به کتاب خواندن. همه این سوالا رو یه نفر میپرسه؟
آقای علی عباسی هستن دیگه.
آقای علی عباسی، من یه پروتکل تنظیم میکنم مربوط به کتابخانه، سری بعد میارمش. ولی واقعیت اینه که این سوال سوال خوبیه، به خاطر اینکه ذهن ما نمیتونه خیلی متمرکز بمونه، و شاید اگر کتاب کتابیه که در واقع تخصصیه، شما دارید روی موضوعی متمرکز میشید، کتابهای حالا داستان و اینها نه، طبیعتاً زمان بیشتره، ولی 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد باید یه استراحتی به ذهن بدید، دوباره مطالعه رو شروع بکنید. توی کتابایی که میگم فضای داستانی تری داره، این زمان میتونه تا 40 دقیقه هم افزایش پیدا کنه.
0912-1451 گفتم من دهه 50 هستم، زمان ما خیلی پدر مادرها فکر مطالعه کردن بچه‌ها نبودن. یادمه نوار قصه داشتم، علی مردان خان، شهر قصه، گربه های اشرافی و همون چیزی که الان بهش میگیم پادکست. الان کمبود پادکست کودکانه بسیار مشهوده که میتونه بچه‌ها رو به قصه و کتاب علاقمند کنه. در ضمن پیام منو کامل بخونید و به مهمونتون بگید من اصلا نگران ایشون و بچه‌شون نیستم. من گفتم خیلی با این حرفا خودشون رو گول نزنن و فکر نکنن که بچه نمیره در مدرسه و از تلفن همراه استفاده نمی‌کنه.
بله،
ایشون اینجوری گفتن.
دستتون درد
نکنه. بریم سر جنبندی و گفتن که آقای نعمتی گفتن آقای خانم نعمتی 912-0916 گفتن که چند تا کتاب کودکم معرفی بکنی. یک دقیقه جنبندی کنی کتاب کودکم معرفی کن.
من اگر بخوام در واقع یه باور اشتباهی که در ما والدین هم وجود داره اون رو هم الان در واقع مروری بکنیم و تصحیحش بکنیم، اینه که بعد از کتاب خوندن، من خودم حالا باز میگم این تجربه مادرانمه، نپرسیم از بچه که چی یاد گرفتی. این یه باور اشتباهه و واقعا آگاهی بخشی فراورده جانبی کتاب خوندنه. مهم اینه که از انس و معاشرت با کتاب لذت ببریم. حالا ببینیم چه جوری در واقع میتونیم، هر والدی به یه شکلی. و یه تجربه‌ای که باز دارم اینه که ما در طول ماه یک روز رو من با بچه‌هام اختصاص میدم به اینکه بریم در کتاب‌فروشی‌ها و چرخ بزنیم. اولین دوشنبه هر ماه، این در واقع یه قرار روتین خانواده ماست که وفادار موندیم بهش. یعنی حتی ممکنه پسرم که الان در سن نوجوانی کتابی هم نخره، ولی همین که اونجا در معرض کتاب‌ها قرار می‌گیره، تورق می‌کنه و توی اون فضا لحظاتی رو می‌گذرونه، برای من خیلی غنیمته. این هم به عنوان تجربه.
خیلی متشکرم خانم شاکری. 30 ثانیه.
یکی از شاید اشتباه‌ترین رفتارهایی که والدین در بخش‌های تربیتی انجام میدن اینه که اگر می‌خوان یه چیزی رو توی کودکشون ایجاد کنن، اون رو به شکل یک برنامه آموزشی براش در نظر می‌گیرن و ملزمش می‌کنن به اینکه تو یکی از وظایفت اینه که این فرآیند رو پیش ببری. واقعا اینطوریه که اگر کودک ما قراره چیزی رو یاد بگیره، یا از رفتار ما الگو برداری میکنه یا از علاقه خودش. یعنی اگر قراره که چیزی رو شما به کودکتون یاد بدید، یا باید شما در اون راستا قدم بردارید. اصلا موسیقیه، شما باید برین بشینین خودتون رنج پیانو کشید زدن، ستار زدن رو تحمل بکنید تا کودکتون از شما یاد بگیره که این یه ارزشه و بره دنبالش و در واقع براش اتفاق میفته، یا شما باید از علاقه او حمایت بکنید. نه داریم چیزی که شما علاقه خودتون رو به کودک القا بکنید و ازش انتظار داشته باشید که اونو به نتیجه برسونه. این اتفاق هیچ وقت نمیفته.
خیلی متشکرم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خانه دوم برای شماست. یک شنبه ها بچم گفت مامان این کتابه چرا فیلم نمیشه؟ اینجوری قشنگتر نیست؟ نگاش کردم دیدم راست میگه. واسه اون دنیا با صدا و تصویر ساخته شده. هر چیزی که حرکت نکنه زنده نیست. کتاب براش کند بود، بی رنگ، بی هیجان، بی اسکرول، بی پاداش فوری. و اون لحظه فهمیدم ما نه با بچه هامون مشکل داریم نه با کتاب. ما فقط داریم بچه ها رو با ابزاری بزرگ میکنیم که برای داستان شنیدن باید هر 3 ثانیه یه اتفاق توش بیفته. ولی تو دلم گفتم شاید هنوزم یه شب آروم وقتی چراغا خاموشه و صدای گوشی ها خواب، اگر فقط چند دقیقه براش قصه بخونم، نه از روی گوشی، نه از توی برنامه های کاربردی، از دل خودم. اونم گوش میده، چشماشو میبنده و شاید دوباره عاشق قصه شنیدن بشه. ممنون که خانه دوم رو شنیدید. به اتفاق تهیه کننده برنامه جناب آقای خزایی، صدا بردار برنامه جناب آقای هادی ابوالفضلی، سرکار خانم سپیده آقاجانی، سرکار دکتر خانم صدره شاکری، سرکار خانم بنایی و من هدا فلاح ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا خانه دوم بعدی.
از پخش شبکه رادیوی تهران محضر شما هستیم و همراه شما. خدا قوت عرض میکنم خدمت همکاران محترمم در برنامه خانه دوم و دعوت میکنم شما هم همچنان همراه ما باشید و رادیو تهران رو همراهی بفرمایید. امروز سال روز وفات مرحوم علامه جعفری، علامه بزرگ هم دینی و هم فلسفی است، شخصیت بسیار بزرگواری که خیلی از ماها در طول زندگیشون باشون آشنایی کامل داشتیم و از محضرشون فیض می بردیم. علامه محمد تقی جعفری در سال 1304 هجری شمسی در شهر تبریز به دنیا آمدند. پدرشون کریم درس نخونده بودند اما صدق و صفای خاصی داشتند. ایشان نانوا بودند و هیچ وقت بدون وضو دست به خمیر نان نمی زدند. حافظه این نانوای مکتب نرفته چنان قوی بود که اغلب سخنان واعظان شهر را با دقت و تفصیل برای دیگران هم بیان می کرد. مادر علامه جعفری با سواد بود و قرآن را به خوبی می خواند. او قرائت قرآن را به محمد تقی تعلیم داد. محمد تقی چنان خوب قرائت قرآن را فرا گرفته بود که وقتی در 6 سالگی در سال 1310 هجری شمسی برای اولین بار وارد مدرسه اعتماد تبریز شد، مدیر مدرسه آقای جواد اقتصادخواه بعد از شنیدن قرائت قرآن ایشون لبخندی زد و گفت بارکالله، خیلی خوب خواندی، نیازی به درس‌های کلاس اول و دوم نداری، از فردا تو وارد کلاس سوم شو. همونطور که گفتم امروز 25 آبان روزی است که در واقع در سال 1377 علامه جعفری دار فانی رو وداع گفتند. آیت الله جوادی آملی بر پیکر مطهر ایشون نماز خواندند و در مشهد در حرم امام رضا علیه السلام در دار الزهد ایشون به خاک سپرده شدند. ان شاء الله اونهایی که به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام میرن به زیارت قبر مبارکیشون هم برند و فاتحه نثار روحشون بکنند. از پخش رادیو تهران همچنان در کنار شما هستیم.